بنابر قولی. یکی از یادگارهای اون حضرت همین صحیفه سجادیه هست که از اعتبار بالایی هم برخورداره. حالا برای این ایام کرونا و مشکلات کلن اون دعای هفتم که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن بسیار مناسبه در تنگناهایی که انسان در زندگیش قرار میگیره. حتما این کتاب رو جزء به تعبیر آیت الله جوادی آمودی جزء کتابای بالینی و خلاصه کنار دستمون باشه و استفاده کنیم از دعاها، دعای مکارم الاخلاق. یه وقتی قرار شد که جزء یعنی صحیفه جزء برنامه یه درسی قرار بگیره و من برداشتم کتابهایی که نوشته شده دیدم، خب بعضش خیلی مفصل بود مثل شرحهای آیت الله فلسفی، بعضیش حالت سخنرانی داشت و خیلی مثلا درسی و مطلب روایی اینها نداشت. یه مجبور شدم که خودم دست به کار بشم و فقرات دعا رو یه شرح و توضیحی بدم که این کتاب شد که تا آخر هم نیست، الان هم جز مواد درسی یعنی جز کتب درسی. همون وقتی که یه چاپ اولم یه شکل دیگه چاپ شد، یکی از دوستان ماه رمضان بود گفت من یک ماه روی منبر رفتم، منبری که میخواستم برم، حالا غیر از احکام اینا همین روایات رو میدیدم و توضیح میدادم و اینها. خب اول این دعا خب صلوات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن ال... حالا اینا رو گذاشتم آقایه چی بدن که هم بخندت رو شما زحمت چی بکش این دوستان برحال امروز. حالا یه کلمه این که حضرت می فرمان خدا یا ایمان من را اکمل ایمان قرار بده، خب این یعنی که ایمان مراتب داره و در امور معنوی ما باید تلاش بکنیم که اون مراتب بالا را بخواهیم. روایت از حضرت صادق است، ان الایمان عشر درجات به منزلت سلم، ایمان 10 درجه است. صفحه 29 رو دارم میخونم، ایمان 10 درجه است به منزله نردبان، یسعد منه مرقاتن بعد مرقا، پله پله انسان از این پله های ایمان بالا میره. ببینیم که مرتبه ایمانمون کجاست. یا حضرت علی علیه السلام در اون صفحه بعد می فرمان ان الایمان یبدو لمزتن بیضا، که نقطه سفید ظاهر میشه، فلقد فکلما ازداد الایمان عظیما ازداد البیاض، هرچه ایمان قوی بشه این سفیدی زیادتر میشه، فاذا استکمل الایمان ابیض القلب کلو، کل قلب رو قلبش نورانی میشه. حالا ما بیشتر به نورانیت صورت اینها، گرچه اونم میتونه متأثر از قلب باشه، ولی ممکنم هست که کسی صورتش ظاهرشون ظاهر سلمان بود باطنش بدترزه بوسفیان بود، خیلی ملازمه ای نداره که هر کی قلبش نورانیه حتما صورتش هم. داریم قیافه هایی بوده آدم های متقلب پدام بودن خیلی ظاهره، خیلی این دراویش و این فرقه ها و اینا همین جوره دیگه، با یه ظاهر هایی عمده روی بحث قلب است. حالا به هر حال تا آخر انشالله دوستان ملازمه فرمود، اگه نکته ای هم به ذهنتون اومد. یک جایی هست که حضرت می فرمون که خدا یا به من، بله در صفحه و بله در صفحه 91 اینا رو از این باب میگم که توی بله بله در صفحه 31 اینه که خدایا به من بله حالا صفحه 83 رو ببینید بعد صفحه 93 در صفحه 83 دعای حضرت اینه و اقننی و اوص علی فی رزقک ولا تفتنی بالبحر. اینجا خیلی از نسخه های صحیفه سجادیه داره به نظر بالبحر داره به نظر خدایا به من قنا بده، وسعت مال بده در رزقت، ولی من رو مفتونه به نظر نکن. اون که گفتن نظر، بعد گفتن یعنی منو چش نزنم. بعض نسخه ها بحر داره و ما توی اینجا تو صفحه 93 اومدیم با قرینه اینها گفتیم بتر درسته. بتر یعنی مغرور شدن. اینی لم اخرج اشرن ولا بترن سرمستی و اینها. این در بتر بهتره، یعنی من گرفتار این آفت نشم، نه اینکه حالا دیگران نیان خلاصه منو چش بکنن. چون داره که و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی دل عجب عجب و کبر و بطر.
ولا تفتنی به نظر این تو معنیم که و مرا به واسطه نگاه کردن به اموال مردم مفتون و دیوانه اموال مردم دنیاوی نکن. الان حجام قول خداوند که فرمود
نه ببینید این آفته این چیزیه که داری به هم میدید. ببینید نه نه اون چیز دیگه میشه، اون چیز دیگه میشه. یعنی شما الان ببینید حضرت در اینجا از خدا یه چیزی میخوان، وقت میخوان به ما یاد بدن که هر چیزی که انسان پیدا کنه یه آفت هم داره. ببینید الان اگر کسی ثروت پیدا کنه غنا میخوان دیگه، و اقننی و اوص علی فی رزقه، وقت حالا که من غنا اینا پیدا کردم چی نشم؟ طغیان نکنم. ان الانسان لیبقى ان رآه استغنى. طغیان نکنم. یا این که میگن و اعزنی به من عزت بده ولی منو مبتلا به کبر نکن. این با هم سازگاری داره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از آقا خدمت شما بفرمایید. بحث ما در خمس بود و اولین مورد خمس که آیه خمس آیه 41 سوره انفال هم وحش رفتیم و توی خمس بعد اصول رسایی میکنم. بحثمون در حالا بعد این رو اصلاحش کنیم جناب آقا در استصحاب در تنبیهات رسیدیم به تنبیه چهارم. تنبیه سوم که استصحاب کلی بود و سه قسم هم داشت از اقسام ثلاثه بیان کردیم که قسم اول و قسم دوم استصحاب کلی جاریه ولی قسم سوم جاری نیست که بحثش گذاشت. تنبیه چهارم الان در بحث زمان و زمانیات استصحاب تدریجیات به تعبیر مرحوم صاحب کفای تعبیرشون اینه که لا فرق فی المتیقن بین الامور القاره او تدریجیت الغیر القاره. شما میخواهید چیزی رو متیقن ثابت، شما فرق نمیکنه از امور ثابته و مستقر و قراردار باشه یا امور تدریجی باشه. حضرت امام در رسائلشون تعبیر میکنند فی حال استصحاب المتصرمات. ما میخوام راجع به استصحاب متصرمات با صاد، یعنی که حرکت دارن، تصرم دارن، یعنی هیچ قراری غیر قار هستن، راجع به اینها بحث کنیم. خلاصه بحثمون اینه که آیا استصحاب در زمان و در زمانیات، در زمان حرکت، اینجور چیزها جاری می شود یا نمی شود؟ مشکل کجاست؟ حالا چرا شما یهو این به ذهنتون رسیده؟ حالا چه فرقی میکنه بین ارزم به حضورتون که زمان متصرمات با غیر متصرمات؟ لب مشکل کجاست؟ لب مشکل طرح بحث اینه که مستفاد از ادله و از تعاریفی که برای استصحاب کردیم این شد که مورد استصحاب شک در بقاه. شما شک داشته باشی در بقا. خب بقا عبارت است از وجود آنچه که قبلا بود، ما کان فی السابق، یعنی یه چیزی باشه قبلا بوده باشه، در زمان سابق باشه، در زمان لاحق هم همون باشد. خب حالا از همینجا اشکال پیدا میشه که زمان که دیگه بقا نداره، که زمان بقا نداره. شما ساعت 7 صبح دیگه باقی که نیست، گذشت، تمام شد. زمان همینجور لحظه به لحظه میگذره. ساعت 7 میره، 7:15 میاد، 7:15 میره، حالا ربع اگه حساب کنیم، ثانیه حساب، و زمان بقا نداره. اصلا ذاتش چیه؟ متصرمه. اصلا تعریف میکنن به جزء امور غیر قاره، کم غیر قاره، متوجه؟ قرار نداره. حرکت هم همینجوره، حرکت هم لحظه به لحظه شما انجا حرکت میکنی، هی چی میشه؟ یک قطعه ای رو میگذرونی به قطعه دیگر رو. رضا گفتن که استصحاب، شما اینجا شک در بقا نداری، شک در بقا نداری، یعنی زمان بقا نداره، زمان بقا نداره. پس استصحاب لیل و نهار، استصحاب لیل میخوای 5 غروب یکی نمازش رو بخونه، درسته؟ هنو یا میخواد روزه، فرض کنیم که ببینه روزش رو باید افطار کنه یا نکنه، شک داره، طواف ابر شده، فلان شده، گرد و غبار شده، یا توی جای خلاصه قرار گرفته، توی معدنیه، توی نمیدونم فضاییه، که توی جنگلیه که درست آسمون پیدا نیست. این استصحاب نهار باید بکنه دیگه، باید بگه من تو تا روزه باید روزه بگیرم، شب که شد باید افطار کنم. حالا نمیدونم الان شب شده یا نشده، استصحاب نهار میکنه. چجور شما استصحاب نهار میکنی؟ بله، اینجا این شبهه پیش اومده که زمان بقا نداره. این جزء الان میخوای بگی که الان که من هستم این نهاره، این قبلن نهار بود، این ساعتی که من شب قبلن نهار بود، حالا هم نهار بود، این که قبلن نبود که، این نه. این در واقع اصل شبهه تو زمان، تو حرکت. وقتی ما خیلی موضوعات داریم که در شریعت عرضم به حضورتون که میخواد مورد استصحاب بشه، از همین امور تدریجیه، مثل قرائت، یک کسی داره قرائت میکنه، قراره یک کسی قرائت بکنه، نمیدونیم هم داره قرائت میکنه یا نه. شما وقتی که امام جماعت قرائت میکنه در نماز مغرب و عشا، نباید چیزی بگی. حالا یه جایی شما قرار گرفتی جمعیت زیاده، نمیدونی که الانی هم داره قرائت میکنه یا مثلا حالا متوقف شده، خب اینجا استصحاب قرائت. خانم سیلان دم داره، الان به اصطلاح در ظاهر چیزی نیست، اما آیا در باطن این سیلان، این جریان، این حرکت میتونه استصحاب سیلان بکنه؟ خواهی که حرکت خودش یه امره، مثل خود زمان یه امره متصرمه و بقا نداره. حرکت یه چیزی که هر قطعه ای رو ازش میگذره وارد قطعه دیگر میشه. از این موارد زیاد داریم، به خصوص در خود زمان و زمانیات و اموری که مقید به زمانه، که مرحوم شیخ در رسائل اینو این بحث ها سه قسمت میکنن. یکی اول در زمان بحث میکنن، بعدم زمانیات، اونهایی که در واقع زمانی هم مثل حرکت و همین امور تدریجی، همین سیلان و اینها، و بعد هم در امور مقید به زمان. مرحوم شیخ در استصحاب خود زمان، در استصحاب خود زمان اول اشکال میکنن، میگن استصحاب در خود زمان جاری نیست، که شما بخوای استصحاب کنی و بعد بگی الان این جزء مثلا نهار است یا لیل است. دلیلش هم اینه که این جزء قبلا، این جزء از زمان قبلا نبوده که الان یقین داشته باشی، و اگرم قبلا بگو خب بوده، اون رفته، اون شک در بقاش نداری، هم در شک در بقا مختل، هم یقین سابق در زمان این اختلال رو داره. پس اصلا این جزء یقین به وجودش نبوده و الان هم شک در بقایش نیست، فضلا از این که بخوای بگی که این نهار است یا لیل است، اصل وجودش محل اشکال، چه رسد به وصف لیل و نهاری. و بعد مرحوم شیخ میگن بله، اگر شما بیای مستصحب رو مجموع نهار، مجموع لیل بگیری و اون رو یه امر خارجی واحد لحاظ کنی، کل روز را یه امر واحد حساب کنی، کل روز یا کل شب را یه امر واحد لحاظ کنی، و بعدن بگی که نمیدونم این روز تمام شده، جزء آخرش اومده یا نیومده، جزء آخرش اومده یا نه، یا جزء اول ضدش که مثلا شبه وارد شده یا نشده، اینجوری استصحاب کنی و بگی که نه اون به اصطلاح نهار هنو هست، اینجور میتونی استصحاب کنی. منتها وقتی که این استصحاب میشه، مرحوم شیخ اشکال میکنه که این استصحاب ثابت نمی کند، شما میگین کل این روز باقیه، ثابت نمی کنه که این الان روز است، این میشه اصل مثبت، روز باقی است پس الان روزه، اینا ایشو میگن اصل مثبته. بنابراین شما میخوای ببینی که روزه شما الان در روز واقع شده، روزتون در روزه، یا این نمازتون هنوز در روزه، نماز عصر رو میخوای بخونی هنوز در روزه، اینا نمیتونی باش اثبات بکنی، اینا برای شما فایده ای نداره. میتونی استصحاب نهار بکنی یا استصحاب لیل بکنی، اما این ثابت نمیکنه که الان این لحظه ای که توش هستی جزء نهاره، این میشه اصل مثبت. این در واقع اشکالیه که خود مرحوم شیخ دارن، یعنی اول در استصحاب زمان اشکال میکنن، بعد میگن به نحو این که نهار و لیل و یک امر واحدی لحاظ بکنی میتونی توش استصحاب کنی، ولی این استصحاب به دردت نمیخوره، باش نمیتونی ثابت کنی که حالا الان که نمیدونم روزه یا شبه، الان روزه و این روزه من در روز واقع شده، این میشه اصل هیچی دیگه، هیچی استصحاب زمان و خلقا هیچی. یعنی در واقع در این موارد مرحوم شیخ میفرماد که ما اگر گیر کردیم مثلا الان روزه، شما نمیدونی الان روزه رو باید بگیری روزه هنو، یا الان شب شد باید افطار کنی، میگه ایشون از طریق استصحاب زمان فایده نداره، نمیتونی بیا استصحاب کنی بگه هنوز روز است، پس بنابراین این امساک من در روزه و باید این امساک رو داشته، اینا نمیتونی بگه، این مثبته، باید چیکار کنم؟ برو استصحاب حکم بکن. ایشون میره سراغ استصحاب حکم، میگه قبلا روزه بر من واجب بود، از اول طلوع فجر واجب بود، ظهر شد واجب، ساعت 3 بعد از ظهر باز واجب بود. تا الان شک میکنم هنوز اون حکم وجوب امساک برای من هست یا نه، اون استصحاب میکنم. متوجه شدی؟ اون استصحاب میکنم که وجوب امساک برای من هست. خب اومدن به مرحوم شیخ اشکال کردن که خب اگر شما اون حکم رو هم استصحاب بکنی ثابت نمیکنه که الان هم، اگه قرار باشه شما بگید نه الان هم بله وجوب امساک استصحابش میکنید، اما اونم اگه قرار باشه شما تو اینجا اشکال کنید، اونجا هم یک کسی ممکنه بیاد اشکال کنه که این وجوب ارزم به حضورتون که امساک که بوده اثبات نمیکنه که الان روزه و الان مثلا روزه من در روز واقع شده، همین فقط یه کلیه وجوبه امساک. حالا ممکنه مرحوم شیخ جواب بدن که ما دیگه کاری نداریم که اثبات بکنیم حالا روز هست یا روزه من در روزه نه، ما اون حکم ما میخواستیم. متوجه شدید؟ مرحوم آخون راه دیگری میره و خود فعل را میاد استصحاب میکنه، میفرماد امساک من قبلا در روز بود، حالا استصحابش میکنه. نه زمان رو استصحاب میکنه و نه حکم را، بلکه اون فعل رو استصحاب میکنه. میگه من قبلا که امسا کرده بودم ساعت 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر یقینا در روز بود، الان شک دارم که این امساکم در روز هست یا نه، استصحاب میکنم اون امساک را. خب عرضم به حضورتون که پس نتیجه این شد. حالا ما اصل بحثمون در استصحاب نفس زمانه. مرحوم شیخ فرمودن که نفس زمان یک امر متصرم است، نمیتونی استصحابش بکنی، بقا نداره، این جزء زمان حالت سابقه متیقن نداره، قبلا نبود این جزء، حالا اومده. ولی بله اگر به صورت یک کلی نهار و لیل رو فرض کنی میتونی یه استصحاب بکنی، ولی مشکل عمده مشکل این استصحاب اینه که مثبت است. دیگران اومدن جوابهایی دادن. یکی از جوابهایی که حضرت امام دارن و عرضم به حضورتون که در مصباح الرسول آیت الله خویی هم دارن، حضرت امام میفرمان آقا جان این خب یه حرف دیگری هم بگید، یه حرف دیگری لابلای کلمات مرحوم شیخ است که ما گفتیم آقا اشکال اصلا در استصحاب زمان از کجا متولد میشه؟ از اینجا متولد میشه که ما در استصحاب شک در بقا میخوام، اصلا مورد استصحاب شک در بقاه. خب مرحوم شیخ لابلای کلماتشون اومدن گفتن اصلا آقا این شک در بقا معتبر نیست، اون چه که ما میخوایم اینه که یقین باشد و شک، نقض یقین به شک نشه، نقض یقین به شک نشه. نداریم شک در بقا، تو روایات ما نداریم اصلا شک در بقا معتبر نیست که شما حالا تو زمان بیا گیر کنی. شما قبلا یه یقین داشتی حالا شک داری. این حرف رو هم لابد کلمات مرحوم شیخ هست. بعضی دیگه هم تصریح کردن که آقا ما برای حل مشکل استصحاب زمان میاد این شک در بقا رو میگیم اصلا معتبر نیست. حضرت امام میفرمان که نه بابا، طبق روایات استصحاب وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک یعنی چه؟ یعنی شما یقینی داشتی، الان شک داری در چی؟ شک داری در بقای اون متیقن. شک شما تو همون نیست که الان آیا اون یقین داره، اون میشه قاعده یقین. شما شک داری در بقا، همین معنای لا تنقض الیقین به شک یعنی شک در بقا. نمیشه شک در بقا رو بگی معتبر نیست در استصحاب. اما پس ما بقا رو در استصحاب میخوان، اما در مورد زمان و حرکت بقا وجود داره، هم عقلا هم عرفا، حتی عقلا هم بود. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر عقلی شوید، از نظر عقلی خود زمان رو یک موجود میدونن یا نه؟ مثلا میگن کمه دیگه، حالا میگن کمه برزن به حضورتون که غیر قاره، خب یه وجودی داره، یه هویتی داره، یه ماهیتی داره، یه شیئی هست، یه موجودی زمان، حرکت، به خصوص حرکت قطعیه. اگه در بدای و نهایاتو باشه، حرکت رو در بحث حرکت، یه حرکت توسطیه بین المبدع و منتها حساب میکردن، کون و شی بین المبدع، این مثلا یه امر ثابته. اما یه حرکت قطعیه که شی متحرک در هر آنی در یک قطعی باشه. خب اینم خود این حرکت قطعیه یک وجودی داره، یکی از اقسام حرکته، منتها این وجود وجود متصرمه، هویتش و ماهیتش یک ماهیت غیر قار الذاته. پس یک چیزی هست، همون چیز رو من یه وقت بهش یقین داشتم، حالا درش شک دارم، شک در بقای همون چیز داشتم. آقا این زمان نهار، نهار که یک امر متصرمیست و مثلا 12 ساعت طول میکشه، ما اومدیم خودمون قطعش کردیم، یه وقتی من یقین بهش دارم، حالا درش شک دارم در همون وجود متصرم. این از نظر عقلی چه در حرکت و چه در زمان قابل اینه که ما بگیم یک موجود غیر قاری ما داشتیم، بهش یقین داشتیم، حالا درش شک داریم. این اول. از نظر عرفی هم که عرفم این همانی را در واقع عرفن یکی میده، میگه الان این دقت عقلی رو نمی کنه که بله لحظه مثلا میگه شما بر چیه اون شهر که میگه بر سر جوی بیست و گذر عمر ببین، شما میگه وقتی نگاه میکنی به این جوی آب، وقتی این آب میگذره، این آب دیگه اون آب نیست، شما فکر میکنی همونه، اما این آبی که الان از جا رفت هر لحظه آب دیگریه داره میاد، هر لحظه آب دیگری هم، چون یه قصه آب داری نگاه میکنی همجور آب ثابته، اما در واقع در حقیقتی اون آبی که 5 دقیقه پیش نگاه کردی الان یکمینی 1 کیلومتر را رفته جلوتر. عرف اینا نمیبینه، عرف در واقع میگه که الان از طلوع ارزم به حضورتون که آفتاب تا غروب یک چیزه، یک واحده، امر واحدی است. خب از نظر عرفی بلا اشکاله، از نظر عقلی هم بلا اشکاله. پس ما در زمان مشکل استصحاب نداریم، امر غیر قار رفت بهش یقین داشتیم، الان هم داریم. میاد سر اون اشکالی که مرحوم شیخ گفتن که حالا این استصحاب کردی ثابت نمی کند که الان نهار است، اصل مصبت است. این رو هم حضرت امام جواب میدن که من وقتی به شارع به من بگوید که تو الان استصحاب کن، بگو الحال نهار باقی، معناش چی میشه؟ الحال الان نهار باقی یعنی حالا روزه، این مصبت که نمیشه، که این مصبت نمیشه که بگیم که ما مثلا کلی رو اثبات کردیم. حالا میخوایم فرد وقتی شارع به من میگه که الانی که شک داری آیا روزت یا شبت، بگو روزت، و معناش اینه که الان چیه؟ الان روزه. این اصل مثبت نمیشه که ما بگیم جزء لازمه عقلیه. اصلا خود شارع میاد تعبد به نهار میکنه، استصحاب نهار یعنی الان که شک داری روزت، اصل مثبتی اینجا اتفاق نمیفته، خودش خود نهاریت رو عرضم به حضورتون که ثابت می کنه.
در مورده هم بخش احسابی که فرمانیم در بین نهاد و فرمانیم اختلافی که فعله انهای زمانش حاله یا
نهاره
بود، هم که زمانش اختلافی